لعنة الله على أعدائهم أجمعين. فريده سوم در بحث حدوث و قدم هست. چند تا نکته رو قبل از بحث توجه بفرمایید. یکی این که ما این مسئله حدوث و قدم را به عنوان یک مسئله فلسفی بشناسیم. ما در فلسفه به دنبال شناخت احکام وجود هستیم. یکی از اولین عوارض و محمولاتی که به وجود نسبت داده میشه این که وجود حادث است یا قدیم است و حالا نحوه های حدوث یا نحوه های قدم چگونه است. معیار مسئله فلسفی اینه که در عروض محمول بر موضوع که وجود است ما نیاز به قیود طبیعی و ریاضی نداشته باشیم. بعضی محمولات به شرطی بر موجود مترتب می شود که اون موجود قیود طبیعی و ریاضی بخوره. مثلا میتونی بگید موجود گرم است یا سرد است، باید موجود طبیعی باشه. یا بگیم زوج است یا فرد است، باید موجود ریاضی باشه، قید ریاضی خورده باشه. اما اینکه بخوایم بگیم موجود حادث یا قدیم، نیاز به این قیود نداره. پس لذا مسئله ما و بحث ما فلسفی هست. نکته دوم این که مسائل فلسفی بعضیاش تقسیمی است، بعضیا محمولش مساوی یا مساوق هست از حیث مصداق و یا مفهوم با خود موجود. مثلا وقتی میگید وجود مساوق وحدت است یا وجود اصیل است، دامنه این موضوع محمول یکی. اما اگر بگید وجود یا موجود حادث و قدیمه یا واجب و ممکنه، این رو تقسیم کرده است به دو قسم. مسئله حدوث و قدم از همین قبیله. نکته سوم، وجه اهمیت این بحث، به لحاظ اعتقادی مسئله حدوث و قدم و شناختش جزء اموری است که ما در اعتقادات خودمون باش سر کار داریم و لذا باید به درستی و به دقت این رو بشناسیم تا ببینیم که به چه معنایی به خداوند اطلاق می شود و ما ایمان به چه باید بیاریم. یکی از وجوه معرفت خداوند اینه که او قدیم است. اگر این قدیمه به چه معنا که بر همین اساس اعتقاد داشته باشیم. پس این مسئله مستقیماً با بحث اعتقادات سر و کار داره. همونطور که ما خداوند رو توصیف به وحدت میکنیم و باید معنای این وحدت را وقتی به حق تعالی نسبت داده شد بفهمیم تا دچار شرک نشویم و متوجه بشیم که اطلاق وحدت به خدا به چه معناست، به ماسوا به چه معناست. کذلک خداوند توصیف به قدم میشود. خب اینم باید بفهمیم بشناسیم تا بتونیم به خداوند هم اطلاق کنیم و اعتقاد داشته باشیم. همونطور که غیر از حق تعالی بسیاری امور دیگر رو هم متصف به وحدت میکنیم. هر موجودی در عالم واحد است. اگر ما نحوه های مختلف وحدت رو نشناسیم نمیتونیم بفهمیم که وقتی خدا رو توصیف به وحدت کردی، وقتی ماسوا رو توصیف به وحدت کردی به چه معناست، چه فرقی با هم میکنی. کذلک ممکن است بعضی از نحوه های موجودات و مخلوقات متصف به قدم بشوند، خداوند هم متصف به قدم میشود. و فرق اینها با هم چیه؟ اگر مثلا به عقول و ملائکه گفتیم قدیم، به حق تعالی هم گفتیم قدیم، فرقش چیه؟ به هر حال شکی نیست که بعضی امور و احکام هم به خداوند نسبت داده می شود هم به غیر او. مثل وحدت، مثل خود وجود، به خدا هم میگه موجود است، به ماسوا هم میگه موجود است، واحد است، بقیه هم واحدن. بسیاری از موجودات توصیف به علم می شود، خداوند هم همینطور. پس هیچ اشکالی پیش نمی آید که بعضی اوصاف و احکام اینها هم به حق تعالی نسبت داده بشه هم به ماسوا. مهم اینه که ما نحوه اون حکم را بفهمیم که به چه نحوه ای به خداوند نسبت داده میشه. اگه میگیم خداوند واحد است یا عالم است، تفاوت این با اونجایی که به خلق میگیم عالم و واحد چیه؟ کذالک قدیم. اگه احیانا به بعضی از مخلوقات اطلاق قدیم شد، فرقش با اونجایی که به خداوند اطلاق میشه چیه؟ پس مستقیما با معرفت ما نسبت به حق تعالی مرتبط است. به لحاظ تاریخی یه نزاع جدی بین فلاسفه و بسیاری از اهل ظاهر در مسئله حدوث و قدم وجود داره. حکما معتقد هستند که قدم نحوه هایی دارد، بعضی از نحوه هاش اختصاص به حق تعالی داره، اما بعضی از نحوه های قدم به مخلوق هم، به بعضی مخلوقات هم نسبت داده میشه. پس اونها آمدن اول حدوث و قدم را با تقسیماتی از هم جدا کردن، گفتن بعضیش اختصاص به حق تعالی داره، بعضیش هم مشترکه. اما متکلمین و بسیاری از همین اهل ظاهر تصورشون از قدم این است که موجود قدیم یعنی موجودی که دائما وجود داره و اگر ما در گذر زمان به گذشته برگردیم هیچگاه آغازی برای او فرض نمیشه، اونا به این میگن قدیم. در مقابلم حادث است، اون که آغاز زمانی داره، چند هزار چند میلیارد سال به گذشته برگردیم به یک مقطع زمانی میرسیم که این شی قبلش نبوده است و بعد به وجود آمده. اونها میگن قدیم به این معنا که همواره در هر زمانی وجود دارد خداوند است. ماسوا هر چی که باشن، از هر قبیل که باشن، حادثن. یعنی در گذر زمان شما بالاخره به یک نقطه آغازین میرسید که قبل از اون مقطع این اشیا دیگه نبودن و خداوند بوده فقط. فلاسفه این نحوه تفسیر رو نه قبول دادن و نه میگن اصلا قابل اطلاق به خداوند و حتی قابل اطلاق به ملائکه هم نیست. از اون طرف متکلمین بر اساس برداشت و تصوری که از متون دینی دارن این معنا را ضروری ادیان میشمرن و اگر کسی در مقابل این اعتقاد رو داشته باشد که غیر از حق تعالی قدیم زمانی دیگری یه دائم الوجود دیگری هم وجود دارد، میگن این شرک است، کفر است. لذا در مسئله حدوث زمانی عالم که فلاسفه اینو قبول ندارن، فلاسفه رو تکفیر کردن. غزالی به عنوان یک سردمداران مخالفت با فلسفه در چند مسئله اعتقادی به زعم خودش اشکال به فیلسوفان گرفت، در سه مسئله تصریح کرد که اینها دیگه در این سه مسئله کافر شدن. یکیش مسئله قدم عالم است. نکته بعدی که مقدمه همین بحث خودمون هم هست اینه که وقتی ما میخوایم از حدوث و قدم سخن بگوییم، به طور منطقی باید اون اموری که در تعریف حدوث و قدم آمده اول اونا رو بشناسیم. در تعریف حدوث و قدم تقدم و تأخر آمده است، لذا منطقا خب اینطوری که ابتدا ما باید معانی تقدم و تأخر را بشناسیم، بعد بر اساس این معانی ببینیم چه نحوه هایش در حدوث و قدم دخالت میکنه. معلوم سبزواری این کار نکرده، اول اومده حدوث و قدم رو تعریف کرده، نحوه های حدوث و قدم رو گفته است، بعداً در یک قرآن دیگری اومده و تعریف سابق و لحوق یا همون تقدم و تأخر رو گفته. خب این رو حالا گفتیم بدونیم که ترتیب منطقی اقتضاش اینه. تعریف حدوث قدم رو حالا اینجا دقت کنیم، یه تعریفی که جامع همه ی نحوه هاش باشد، چون از نظر فلاسفه حدوث قدم چندین نحوه داره. یه تعریفی باید ارائه کنیم که شامل همه اینها بشود. قبل از اون هم اون بحثی که در چند جلسه قبل داشتیم دیگه، یه اصطلاح بود، این رو یادآوری بکنیم که در بحث ملاک نیازمندی به علت، اونجا در اواخر اون بحث ایشون یه اصطلاح عدم مقابل و عدم مجامع و عدم بدلی رو گفت. عدم مجامع یعنی عدمی که با وجود شی قابل اجتماع است و جمع می شود، با عدمش هم جمع می شود. این معنای عدم هم در حین وجود بر شی صادق است و هم در حین عدم، یعنی در حین عدم دو تا معنای عدم صادقه. به این میگیم عدم مجامع، که در واقع عدم مجامع همون امکان ذاتی شیه. وقتی که شما از شی ضرورت وجود و ضرورت عدم رو سلب میکنید، میگید به خودی خود نه موجود است نه معدوم است، به حسب ذاتش این چنینه، پس اگر به برکت علت موجود باشد، باز هم میگیم در همین حین وجودی که از ناحیه علت گرفته است، به حسب ذات خودش معدومه، یعنی از خودش وجود ندارد. این ناداری ذاتی میشه عدم مجامع. عدم مقابل اونیست که در مقابل وجود شیء است و قبل از تحققش معنای عدم این شیء صدر میکند، که انهو حداقل در تصور ما اینجوریست، یک عدم ممتد ازلی که بعد با آمدن وجود شیء اون عدم منقطع شد و حالا از این به بعد وجود شیء صادق است. این میشه عدم مقابل. اگرم وجودش پایان یافت و منقضی شد، باز عدم مقابل اون امتداد بعدی که میشه عدم مقابل لاحق. و اگر قبل از وجود شیء در نظرش گرفتیم، عدم مقابل سابق. در هر صورت عدم مقابل یعنی در این سلسله زمانی شما قبل از زمان وجود شیء یا بعد از زمان وجود شیء، اون چه که برداشت میکنید، اون چه که صادق است، معنای این عدمه و این با وجود شیء هم جمع نمیشود، لذا میگیم عدم مقابل. این دو اصطلاح یادتون باشه. حالا بیایم سراغ تعریفی که ایشون از معنای قدم و حدوث ارائه کردن. اگر چیزی مسبوق به عدم مقابل یا مجامع نباشد، مسبوق نبودن به عدم، اعم از این که عدم مقابل یا مجامع باشه، به چنین چیزی میگیم قدیم است. این ویژگی را میگیم قدم. پس مسبوق نبودن به عدم مقابل و مجامع تعریف قدم است. به عبارت دیگر میتونیم بگیم مسبوق نبودن به غیر، غیر بر اون سبقت نداشته باشد. این غیر ممکنه علت باشه، ممکنه عدم باشه، چون عدم غیر از خود شیء است. پس فرقی نمی کند شما هر گونه تعریف کنید، عدم مسبوقیت به غیر یا عدم مسبوقیت به عدم مقابل و مجامع. چیزی که مسبوق به غیر نیست، چیزی که مسبوق به عدم مقابل و مجامع نیست، به این میگیم قدیم. اگر چیزی مسبوق است به عدم یا مسبوق است به غیر، غیری بر او سبقت دارد یا عدم بر او سبقت دارد، این میشه حدوث. پس تعریف معلوم شد. این معنا از حدوث و قدم اون معنایی است که ما در عرف به کار میگیریم، در علوم فلسفی و کلامی به کار میگیریم، در علوم عقلی وقتی میگن حدوث و قدم مقصودشون حدوث و قدم حقیقی است، مسبوق نبودن به غیر و مسبوق نبودن به عدم. این اون چیزی که ما باید سر و کار داریم. اما این واژه حدوث و قدم به یه نحو دیگری، به یک معنای دیگری که البته حالا نه که بالکل مباین باشه، ولی به یک نحوی در عرف به کار میره. کونه وقتی میگن یه چیزی قدیم است، حالا ما در فارسی میگیم قدیمیه، حادثه میگیم جدید نو، همین معنای نو و کهنه، قدیمی و جدید. اگر یه چیزی زمان وجودش بیشتر باشد و قبل از زمان وجود یک شیء دیگه باشه، این شیئی که زمانش بیشتر است در قیاس با اون که زمان عمرش کمتره میشه قدیمیتر، کهنه، و این یکی دیگه میشه حادث و نو و جدید. این حدوث و قدم اضافیه، یعنی در مقایسه است. ممکن است یه چیزی در قیاس با یک شیء دیگری قدیمی و کهنه باشد، ولی در قیاس با یه شیء دیگه باز خودش جدید باشه. دو تا مثلا ماشین رو با هم مقایسه کنین، یکی مال امسال باشه، یکی مال 5 سال پیش باشه، اون یکی این قدیمیه، اون جدیده. باز اون ماشین 5 سال پیش نسبت به 10 سال پیش حساب کنین، نسبت به هم دیگه میشن قدیم، رجی جاش عوض میشه. برای همین که به حسب مقایسه و نسبت تغییر میکنه، یک امر ثابت نیست، میگیم حدوث و قدم اضافی. این جهت این که با این اصطلاح آشنا بشیم و با این معنای عرفی اشتباه نگیریم، فعلا ما در بحث فلسفی با این معنا کاری نداریم. اون چه که مد نظر ماست همون حدوث و قدم حقیقی است. بعد از اینکه تعریف معلوم شد، میایم سراغ نحوه های گوناگون حدوث و قدم حقیقی. اولین معنایی که از این نحوه ها اینشان اینجا بیان میکنن، حدوث ذاتی و در مقابل قدم ذاتی است. معنای ممکن رو به خاطر بیارید. ما در بحث امکان گفتیم که امکان خاص و امکان ذاتی یعنی این که شی به خودی خود و از ناحیه ذات خودش ضرورت وجود نداره، سلب ضرورت وجود و عدم. پس اگر شما ممکن الوجود را با صرف نظر از علتش در نظر بگیرید، ذات ممکن و ماهیت را ملاحظه کنید، میگید این ماهیت از خود وجود ندارد، مسلوب و ضرورتین است. پس یک فقری، یک ناداری، یک سلب وجودی در حقیقت ذات او هست، به این معنا که از خودش ندارد، به خودی خود موجود نیست، بلکه از ناحیه افاضه علت و به برکت علت موجود است. پس میگیم ممکن الوجود از ذات خودش و با ملاحظه ذات خودش ناچیز است، نابود است، ولی با ملاحظه علت و ارتباط علت تحقق دارد. این رو شما در معنای امکان شناختید دیگه. نکته دیگر این که همیشه اگر چیزی اقتضای ذات و ویژگی ذات باشه، این رو مقایسه کنیم با اون چیزی که از ناحیه غیر به این داده می شود. خب همیشه ما به ذات مقدم است بر ما به غیر. اون چه از ناحیه ذاته یه نحوه ای تقدم ولو در تحلیل عقلی بر چیزی که از ناحیه غیر است دارد. اگر غیر بخواهد افاضه ای کند، اثری داشته باشه، شما اول باید این ذات رو ملاحظه بکنی تا بگیم این ذات مثلا از علت از غیر اثر پذیرفت. پس همواره ملاحظه ذات شی و اقتضاعات ذاتیش مقدم است بر اون چی که از ناحیه غیر به او افاضه بشه یا در ارتباط با غیر دیده بشود. تعبیر میکنیم میگیم اون چی که به ذات است تقدم دارد بر اون چی که از ناحیه غیر است. اینجا در معنای ممکن ما شناختیم که او به خودی خود نابود محض است، او به خودی خود موجود نیست. پس یک نحوه ای ناداری و فقر، یک نحوه ای عدم و نیستی از ناحیه خودشه، ولی به برکت علت تحقق پیدا می کند. ما به ذات هم که مقدم بر ما به غیر است. بنابراین اگر این ناداری ذاتی را با وجودی که از ناحیه علت افاضه شده مقایسه کنیم، یکی ما به ذات است یکی ما به غیر است. همیشه هم اون چی که از ناحیه ذاته مقدم است بر اون چی که از ناحیه غیر است. پس الان این عدم ذاتی، این نابودی ذاتی یه نحوه تقدم بر اون بود و وجود که از ناحیه علت افاضه شده دارد. پس عدم ذاتی خودش قبل از وجودی است که از ناحیه علت افاضه شده. ولو اینکه این عدم در تحلیل عقل است، ما با تحلیل عقل بهش میرسیم، ولی بالاخره عقل یک نحوه ای تقدم بر اون چیزی که اقتضای ذات است نسبت به چیزی که از ناحیه غیر است میشناسد، میگه این تقدم داره. حدوث ذاتی یعنی تقدم این عدم ذاتی بر وجودی که از ناحیه غیر است، مسبوقیت وجودش، مسبوقیت شی به عدم ذاتیش. در واقع با تحلیل امکان ما به همین معنا میرسیم. پس حدوث ذاتی چیزی غیر از همون امکان ذاتی نیست. همین که شما پذیرفتید که ممکن از خودش وجود ندارد بلکه از ناحیه علت است و اون چی که اقتضای خودشه از اون چی که اقتضای علته تقدم داره، بنابراین این عدم ذاتی و این نابودی که از ناحیه ذات و ناداری که از ناحیه ذات خودشه یه نحوه ای سبقت و تقدم بر اون وجود مفاض از ناحیه علت دارد. این اون معنی است که ما از امکان از حدوث ذاتی قصد میکنیم، پس مسبوقیت شیء به عدم ذاتی خودش. حالا اگر شیء را در نظر گرفتید که چنین ویژگی نمیشه بهش نسبت داد، یعنی او در مقام ذات خودش وجود است، از وجودش از خودشه، از غیر نیست، به خودی خود که ملاحظش بکنی اون وجود دارد، حالا وجود عین ذاتش مقتضی خودش، فعلا به این تفاوت تعبیراش کاری نداریم، بالاخره این وجود رو از غیر نگرفته است، پس در مقام ذات مسبوق به عدم ذاتی نیست، عدم ذاتی بر او سبقت ندارد بر وجودش، به این میگیم قدم ذاتی. اون چه که در مقام ذات مسبوق به عدم است، وجودش بعد از عدم ذاتیشه میشه حادث ذاتی. اون که این معنا ازش سلب می شود، وجود اقتضای ذات خودشه یا عین ذات خودشه، مسبوق به عدم ذاتی نیست، اون میشه قدیم ذاتی. این معنای حدوث و قدم ذاتی واضح هست که با این معنا همه مخلوقات، همه حادث ذاتی هستند، چه دائم الوجود باشند و چه نباشند. از عقل اول تا حیولای اولا همه این معنا به اینها صدق میکند که در مقام ذات از خود وجود ندارند، پس حادث ذاتی هستند. و حق تعالی قدیم به ذات است، چون وجودش عین ذاتشه و اقتضای ذاتشه، مسبوق به عدم ذاتی نیست. این معنای حدوث و قدم ذاتی و به حسب مصداق هم قدیم ذاتی منحصر در حق تعالی است و ماسوا هر گونه که باشند حادث ذاتیه. معنای دوم از حدوث و قدم، نحوه دوم از حدوث و قدم، حدوث و قدم زمانی است که شناخته شده ترین نحوه حدوث و قدمی که عرف میشناسه و بر همین اساس هم اون نزاعی که متکلم با فیلسوف داشت پیش میاد همین است. اگر چیزی در گذر زمان مسبوق باشد به عدم خودش، مسبوقیت به عدم مقابل در سلسله ارضی زمانی، شما در گذر زمان به مقطع زمانی برسید که عنوان عدم شی صادق باشد، نمیشم عدم زمانی. اگر یه چیزی در تمام مراتب زمان موجود است، هرچه به گذشته بریم به زمانی نمیرسیم که نبوده باشد، میشه قدیم زمان. پس حدوث زمانی مسبوقیت به عدم مقابل زمانی است، قدم زمانی مسبوق نبودن به عدم مقابل زمانی. اینجا نکته ای که باید خوب تأمل کرد و دقتی میخواد، گاهی ما دوچار مسامحه میشیم، مثلا برای خداوند میگیم او همیشه هست، همواره وجود دارد، یا بنابر نظر فلاسفه که عقول رو هم مسبوق به عدم خارجی فکی نمیدانن، میگیم خب پس عقل قدیم زمانیه. همین چند ورق پیش وقتی که بحث ملاک احتیاج به علت مطرح شد، اونجا اول اون بحث گفتش که ملاک احتیاج به علت امکان است، فلیجعل القدیم به زمانی که العقل الکلی، پس قدیم زمانی جعل میشود، این مخلوق قابل جعل مثل عقل کلی، یعنی اومد عقل را توصیف کرد به قدم زمانی به این معنا که او همواره موجود است. اینجا مسامحه‌ای که وجود دارد این است که ما یه وقت میخوایم بیایم با فردی که حالا ذهنش همینطور عرفیه صحبت کنیم، بحث رو با اون میخوایم آغاز کنیم، ناچاریم به طوری سخن بگیم که او حرف ما رو بفهمد. اگر ما به نحوی سخن بگیم که اصلا نفهمیم ما چی داریم میگیم، خب هیچ ارتباطی و تعاملی و تفاهمی هم صورت نمیگیره. لذا بعضی اوقات به خاطر رعایت حال مخاطب و افق ذهن او ناچاریم به گونه ای سخن بگیم تا این تعامل شروع بشه، کم کم حالا این ذهنش روش کند، کم کم افق درکش ارتقا پیدا کنه تا بشه بهتر و دقیق تر با او صحبت کرد. اگر ما آمدیم به خداوند گفتیم قدیم زمانیست، یا بنا به نظر فلاسفه مجردات تام مثل عقول و ملائکه اینا قدیم زمانی هست، این سخن خالی از مسامحه نیست و برای رعایت حال مخاطب و افق درک اوست، ولی به لحاظ دقیق فلسفی بخوایم نگاه کنیم غلطه. وقتی شما یه چیز را متصف به قدم زمانی کردید، در واقع دارید زمان را وصف او قرار میدید، میگید او قدیم زمانی، یعنی در همه زمانها موجود است در مقابل چیزی که در بعضی زمانها موجوده. چون این شیء ناچار باید از قبیل موجودات مادی باشد که زمان وصف او قرار بگیره. اما چون مخاطب ما عده‌ای از متکلمین هستند که اونها از حدوث و قدم همین دوام زمانی رو فقط میفهمن. به خداوند هم که میگن قدیم است، بازم مقصودشون همین معناست که حالا بعدن بیشتر توضیح خواهیم داد. و وقتی اشکالاتشون گفته شد، اومدن یه واژه هایی را تغییر دادن به خیال خودش که مثلا معنا درست بشه. حالا اون بعد بهش میرسیم. غرضم اینه که ما بر اساس دقت عقلی به خداوند نباید بگیم او قدیم زمانی است. خب حادث زمانی هم که نیست معلومه، ولی قدیم زمانی هم نیست. هر دو طرف این گزاره از او سلب می شود. حق تعالی و مبادی عالیه و قول نه حادث زمانی هستند نه قدیم زمانی. اگر چیزی در گذر زمان هموار موجود باشد، او قدیم زمانیه. اگر در بعضی از این درجات و مقاطع زمان موجود باشه، حادث زمانیه. اگر یه موجودی داشتید که خودش علت زمان است، حتی اگه مادی باشه، بازم به اون نمیتونید بگید اون قدیم زمانیه. یعنی توجه بکنید که باز ما حتی به هر موجود مادی هم نمیتونیم بگیم قدیم زمانی، معناش غلط میشه. مثلا فرض کنید این زمان متعارف ما که بر اساس حرکت زمین با خورشید شناخته شده است، اومدیم بعد تاریخ گذاری کردیم، قطعه بندی کردیم، گفتیم سال، ماه، فصل، روز، از کجا این معنای زمان حاصل می شود؟ از این که شما میگید زمین به دور خورشید میچرخد، هر یک دور چرخشش که کامل شد ما بهش میگیم یک سال. هزار تاش رو میگیم مثلا هزار سال، این میشه یه هزاره. هر چند هزار سالش رو میگیم یک عصری مثلا. خب اگر کسی اینطوری سوال کنه بگه که زمین در چه سالی به وجود آمد، در چه دوره و عصری زمین به وجود آمد، این عصرش را، دورش را، سالش را، روزش را مشخص کنیم، چه روزی زمین به وجود آمده است؟ خب روز و سال و هزاره و عصر بر اساس حرکت همین زمین معنا پیدا کرده است. ما او را همینجوری شناختیم. پس زمین به منزله علت است برای این عصر و دوره و روز و سال. بعد ما بیایم بگیم خب این زمین در چه سالی به وجود آمد، غلطه دیگه. اون چیزی که به منزله علت زمان است، خودش توصیف به چیزی که معلولشه نمی شود. اگر یه زمان بزرگتری داشته باشیم، اون زمان بزرگتر که مربوط به حرکت بزرگتری باشه، مثلا شما فرض کنید، به فرض کهکشان راه شیری این یک زمانی داشته باشه با چرخش خودش، بعد با اون زمان میتونید بگیم در کدوم مقطع از گردش این کهکشان زمین به وجود آمد، ولی نه با زمانی که مربوط به خودشه. این مثل این نمونه بگیم مثلا ما آمدیم بر اساس هجرت پیامبر یه تاریخی گذاشتیم، قطعه ای از زمان رو گفتیم این سال اول هجریه. بعد بگی خب پیامبر در کدوم سال به وجود آمد، این سالهای هجری در کدوم سال متولد شد، پیامبر در کدوم سال هجرت کرد. خب اصلا این سال هجری که شما مشخص کردید بر اساس هجرت او تازه معنا پیدا میکنند. بعد بگید پیغمبر در کدوم سال هجری هجرت کرد، یه زمان دیگری باید باشه. بگیم مثلا اگه مثلا سال میلادی رو در نظر گرفتی، بعد این رو با او باید بسنجی که بزرگتر باشه زمانش، نه که با خودش مقایسه کنی، معنا نمیده. زمان به عنوان یکی از اوصاف موجود مادی وصف همین موجوده. اون موجودی که اندازه حرکت او به عنوان زمان در نظر گرفته شد، مثلا زمان متعارف و شناخته شده ما که اندازه حرکت زمینه، پس دیگه خود زمین یا چیزایی که بالاتر از زمینن مثل خورشید، مثل کهکشان، اینا دیگه نمیشه با زمان زمینی مقایسه کرد. اشیایی رو با زمان زمینی مقایسه میکنی که درون این زمینن. حوادثی که رو زمین رخ داده رو با زمان زمینی مقایسه کن، نه اونایی که فراتر از این زمینن. چون زمان ویژگی عالم طبیعته، عالم طبیعت هم معلول خداوند است، معلول عالم عقول است، پس عالم عقول یا خداوند توصیف به قدم زمانی نمی شود، چون در واقع صفت معلولشه. از این جهت غلط است که ما بگیم خدا قدیم زمانیه. اگه به دقت عقلی توجه کنیم این معنا درست نیست. این نکته‌ای که حالا از بیرون باید توجه بکنیم بهش، که احیاناً اگرم در کتاب فلسفی مواجه شدید با این که مثلا میگن عقل قدیم زمانی است یا خدا قدیم زمانی است، این در واقع مسامحه گفتاریه، چون اون طرف مقابل رو همینجوری میفهمه، او از قدیم همین میفهمه. مقصودش این است که این چیزی که ما بهش گفتیم قدیم زمانی مسبوق به عدم فکی نیست، یعنی در گذر زمان در خارج معنا نداره، به یک مقطعی برسی بگی خب این دیگه نبود قبلش. این را از این میخواد سلب کنی، نه اینکه واقعا بگی در همه مراتب زمان وجود داشته است، چون چیزی که در همه مراتب زمان وجود دارد یعنی به اندازه همین زمان او حرکت و تغییر داره و این عین نقصه. قرران فی تعریف هما و تقسیم هم از الوجود و لم یکن بعد العدم، اگر وجود بعد از عدم نباشد، نه عدم مقابل نه عدم مجامع، او بعد غیرهی، یا بگو مسبوق نبودن به غیر، این تردید در عبارت، یعنی انشئت عرف به هازا و انشئت عرف به ذاک، هر کدوم میخوای تعریف کن، و قد عرف العقلا به کل واحدن و المعال واحد. عقلا به هر دو عبارت تعبیر کردن و بازگشتشن به یک معناست، چون وقتی میگیم مسبوق نبودن به غیر، این غیر یعنی که مسبوق به علت نباشد یا مسبوق به عدم نباشد. از المراد به غیر اهم من العله و العدم. این چنین وجودی، یعنی وجودی که مسبوق به غیر نیست، وجودی که مسبوق به عدم نیست، فهوه، این عدم کونی که گفتیم، مسمى بالقدم. تعبیر به مسمى گفت میخواد بگه این تعریف ما تعریف حقیقی نیست، تعریف لفظیه. فیه اشارتون را انا تعریف شرح الاسم. از همین که قدم رو این گونه شناختیم، ودر الحدوث منه بالخلاف، حدوث هم برخلافش بشناس دیگه، فهم خلافش داشته باش، یعنی ادر الحدوث بخلاف القدم، درایت کن و بدان و بفهم حدوث را برخلاف قدم، یعنی انه المسبوقیت بالعدم یا مسبوقیت به غیر. ثم شرعنا فی ذکر اقسام الحدوث و القدم و تعریف اکثرها به قولنا صف کلا من القدم و الحدوث بالحقیقی و بالاضافی، توصیف کن قدم و حدوث و به حقیقی و اضافی. اما الحقیقی من هما فظهر، همینی بود که گفتیم که بحث ما در اینه. اما القدم الاضافی فهو کون ما مضا من زمان وجود شیئن اکثر من ما مضا من زمان وجود شیئن آخر. قدم اضافی یعنی اون چی که از زمان وجود چیزی گذشته، این بیشتر باشه از اون که زمان وجود دیگری است، همین نو کهنه‌ای که در عرف میگیم. و اما اقسام حدوث حقیقی و یوسف الحدوث به ذاتی، اولین نحوه حدوث، حدوث ذاتی است. تعریفش چیه؟ و تعریف و زا یعنی همون هازا، تعریفش اینه قبلیت و لیسیت ذات خزا. این تعریفش رو بگیر به این نحوه، قبلیت و تقدم لیسیت و عدم ذاتی، تقدم عدم ذاتی، ای که عدم ذاتیش مقدم بر وجودیش که از ناحیه غیر است. یا به جای لیسیت ذات، اون نابودی ذاتی، ناداری ذاتی، او عبرن بدل لیسیت ذات، اینجور تعبیر کن. این که گفت قبلیت لیسیت ذات، یا تعبیر کن به قبلیت به عدم مجامع، تقدم عدم مجامع. او بالعدم المجامعه، یعنی حدوث ذاتی مسبوقیت وجود شی است به لیسیت ذاتی، اینکه وجودش مسبوق به اون لیس ناداری ذاتی است، یا به عبارت دیگر مسبوقیت به عدم مجامعه. این لیس ذاتی و این مسبوقیت به عدم مجامعه در واقع همون امکان ذاتیه، و هما الامکان الذي هو لازم للماهیه اعنی لا اقتضاء الوجود و العدم من ذاتها. امکان هم گفتیم دیگه، یعنی سلب ضرورتین، از خودش ندارد. کما قال الشیخ الممکن من ذاته ان یکون لیس و له من علته ان یکون ایس. ممکن از ذات خودش این است که نباشد، از ناحیه علتش این است که باشد. ایس یعنی وجود. این قسم اول از حدوث، انواع حدوث که حدوث ذاتی و در مقابلش قدم ذاتی. قسم دوم حدوث زمانی است. گفتیم تقدم و سبقت عدم مقابل در گذر زمانی. کما یکون سبق لیسن واقعن منصرمن، اون بیت اول دقت کنید، کما یکون سبق لیسن واقعن منصرمن ینعتو به زمانی. همچنانی که قسم دوم اینه، تقدم و سبقت لیس واقع، یعنی عدم واقع شونده، عدمی که مقابله، منصرم است، یعنی منقطع میشه، تمام میشه. یه امتدادی تصور میکنیم، میگیم در این امتداد عدم صادق بود، بعد عدم منقضی شد، وجود شی آمد. این تقدم عدم کذایی که با آمدن وجود منقطع میشود میشه عدم زمانی. کما یکون سبق لیس واقع، همچنانی که سبقت و تقدم لیس واقع، یعنی عدم مقابل، که یقال له عدم زمانی. بعد این لیس واقع، این عدمی که واقع شونده است، این منصرم است، یعنی منقطع میشه، تمام میشه این امتداد زمانی. چون این نحو تقدم عدمی ینعت به زمانی، یعنی یستحق هذا الفرض. مثالش رو اگه بخوایم بر مبنای خودمون یه مثال براش بزنیم، مثل حرکت جوهری اشیاء مادی که هر شیء مادی واقعا صدق میکنه که لحظه به لحظه حادث شده، قبلا با این نحوه نبوده است. بنابر حرکت ذاتی جوهری اینجوری میشه دیگه، اشیاء در عالم طبیعت مسبوقن به عدم زمانی، هر لحظه همینطوری است. به هر شیئی در عالم طبیعت اشاره کنید، بنابر حرکت جوهری لحظه قبل اینجوری نبوده، تغییر کرده ذاتش، پس ذاتش حادثه. که طبعه، یعنی که حدوث طبعه ز تجدید فی کل آنن به مقتضى حرکت جوهریه، مثل حدوث طبیعت که دارای تجدید و تجدد است، در هر لحظه ای به مقتضای حرکت جوهری معناش همین خواهد شد که آن به آن او در گذر است. والحمدلله رب العالمین.